أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 32 جلسه تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. ترجمه انصار صفحه 85. در پاراگراف دوم می نویسن: همچنین در مباحث گذشته معنای روایاتی که می گوین هر پرچمی قبل از قائم علیه السلام پرچم طاغوت است نیز روشن شد، چون آنها پرچمهایی در زمان فترت پیش از ظهور هستند و در نتیجه حامل بخشی از باطل هستند، اگرچه بخشی از حق با آنها همراه شد. بحثی که مطرح کردم در ارتباط با مبحث فترت بود، یعنی در زمانهایی انبیایی حضور داشتند ولیکن این انبیا اجازه به تبلیغ رو نداشتن، یعنی حتی نمیشناختن که اینها نبی الهی هستن، وصی الهی هستن. ولی فترت به این معنا نیستش که زمین خالی از حجت باشه، بخاطر اینکه عرض کردیم روایاتی که ابوابی داریم در باب الحجه کافی شریف که اگر دو نفر در زمین باشن یکی از اونها حجت الله، اگر حجت الله آنی در زمین نباشه اهل خودشو فرو میبرن. از این سری روایات فراوانه و باب داریم در خصوص این روایات. پس اجازه تبلیغ نداشتن فتره. بعد ایشان بحثی رو مطرح کرد، گفت خب این فترت میشه اینو در زمان غیبت ولی عصرم اینو مطرح کردش، یعنی در زمانی که آقا امام زمان غائب هستن خب بالاخره حجت خدایی بوده و خب مردم به اینها دسترسی نداشتن، خب اینم میشه به منزله فترت دانست. بعد خب ایشان خودش رو جانشین حضرت ولی عصر میدونه دیگه، توضیح دادم که یعنی حضرت مهدی رو به عنوان جد چهارم خودشون مطرح میکنن. خب میگن این فترت چرا، این غیبت چرا ادامه پیدا کرد؟ به خاطر که قابل نبوده، افرادی نبودن که دنبال روی نسبت به اون حجت داشته باشن، افراد قابل توجه به تعبیر خودشون قابل نبوده، لذا خب این طول کشید. حالا چرا مهدی اول یا احمد الحسن آمد؟ به خاطر اینکه خب قابل بوده، یعنی اون تعدادی که باید باشن جز اصحاب مهدی اول خب اینها بوده و الان احمد الحسن خب به دنیا آمد و شاید قریب 20 سال هم است داره کار خودشو ادامه میده و خب ایشان خودشو به عنوان قائم مطرح میکنه، که حالا اینو من دیگه مفصل در بحث تدریس بیان الفرقان عرض کردم که روایات یک دسته که فرزند امام حسن عسکری به عنوان قائم مطرح میشه، نه فرض کنید که فرزند چندم حضرت مهدی بخواد به عنوان قائم مطرح بشه. یعنی وقتی که صحبت از وجود نازنین میم ها میم دال ابن العسکری مطرح میشه، این در ارتباط با وجود نازنین فرزند امام حسن عسکری کاملا روشن شفاف مهدی ما هست، چنین و چنانه. و خب اینکه ایشون خودشون قائم بخوان مطرح بکنن، این اساسا هیچ ربطی نسبت به روایات نداره. نکته دیگه ایشان خودشون یمانی موعود هم مطرح میکنه، باز این مربوط نیستش که ما دلیل نداریم که یمانی موعود مهدی اوله و فرزند امام زمان هستش، اینم دلیلی نیست، یعنی در نصوص دینی ما در روایات ما چنین چیزی نیومده. حالا بحث فترت رو که مطرح کردن و نگاه خودشون رو بیان کردن، حالا میان بعضی رو مطرح میکنن، میگن هر پرچمی قبل از قائم علیه السلام باشه، این پرچم پرچم طاغوته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما حق محض نداریم. یعنی اگه جریانی بخواد که حکومتی تشکیل بده، خروجی بخواد بکنه، قیامی بخواد بکنه، خب اینها قابل نیستن به معنای حقیقی. اگر اینها قابل بودن باید حجت الهی رو میفرستاد و من مهدی اول که منو فرستاده به خاطر اینکه قابل تحقق پیدا کرده، قبلش نبوده. خب الان که من اومدم باید تحت لوای و حکومت من قرار بگیری. حالا قبل از اینکه من باشم یا در عرض من اگر کسی حکومتی بخواد تشکیل بده، خب این افرادی که هستن اینها افراد قابل نیستن، که به خاطر اینکه اگه قابل بودن سالم بودن امام زمان میومدش. شاید مسائل حق توش باشه، اما میگه در کنارش مسائل باطل هم هست. لذا اینجا یه بحثی روشون کلا مطرح میکنه. هر قیامی، هر خروجی، هر حکومتی، هر دولتی قبل از خروج مهدی اول که قابل بوده و تحقق پیدا کرده، همه اینها رو طاغوت میدونه. حالا اینجا من یک شوخی خدمت جمعی از انصار جناب احمد الحسن بکنم، اینجا بد نیستش. ما میبینیم که بعضی از لیدرهای این جریان که باهاشون دوست هستیم و بحث و مباحثه هم داریم، خب ایشان خیلی جوری برخورد میکنن که حالا مثلا فرض کنیم که با جمهوری اسلامی ما زاویه نداریم، ما تایید میکنیم، حتی در کانال هاشون تایید میارن، مسئله میارن. اینجا اولین مسئله ای که میشه مطرح کرد، اینها با مبانی احمد الحسن در تعارضه. پس شما دنبال یه سری منافعی هستید که حالا هرچی میخوام اسمشو بذاریم، که حالا میخوام خودتون رو ارتباط بدید که بعد حالا مشکلی برای شما درست نشه، اون بحث دیگه ایه. از نگاه این جناب احمد الحسن، الان این قیامی که صورت گرفته یا حکومت اسلامی که صورت گرفته، این میشه حکومت طاغوت. صراحتا در این قسمت بیان کرد.
جمهوری اسلامی رو میگن طاغوته؟
نه، کلن هر خروجی، هر حکومتی، هر قیامی قبل از قیام قائم، که قائم کی بودش؟ احمد الحسن بود. تمام اینها میگن باطله. حالا عرض من اینه که چرا جمعی از لیدرهای جریان احمد الحسن به جهاتی میان میگن آقا ما اصلا مشکل نداریم، ما اصلا با جمهوری اسلامی هیچ مشکلی نداریم، اینو باطل نمیدونیم، اینو طاغوت نمیدونیم، مطالبی هم میگن و بالاخره ما یه پله جلوتر داریم میریم. میخوام میگم این برخورد دوگانگی رو داره میرسونه، با مبانی ایشان ناسازگاره. یه سری روایاتی رو ایشون پاورقی میاره که خب این روایات قابل توجهه. این روایات رو مرحوم عاشق مجتبی قزوینی هم در کتاب بیان الفرقان قسمتش رو بحث غیبت، ایشان مهدویت قسمت غیبت مطرح میکنه. روایت اول از امام صادق علیه السلام، این روایت در کافی شریف دوره 8 جلدی صفحه 295 در وسائل الشیعه شیخ الراملی جلد 15 صفحه 52. کل رایت ترفع قبل قیام القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز وجل. هر پرچمی، هر رایتی، پرچمی قبل از قیام قائم علیه السلام برافراشته شود، پس صاحب آن پرچم طاغوتی است که به جای خداوند پرستیده می شود. خب یک بحثی مطرح میشه که جمعی از کسانی که قائل به حکومت اسلامی هستن و جمعی از کسانی که قائل به حکومت اسلامی نیستن، یعنی قائل داشتیم در بین علمای شیعه، حالا باید روی انواعش متفاوته که حالا خدمتون عرض میکنم. خب مواجه شدن با این روایات، گفتن این روایات ما چه کار بکنیم؟ کسانی که حکومت و قیام در مقابل باطل و مهر تأیید گذاشتن، این روایات ها رو اتفاقا آوردن مقالات و در کتب این مسائل مفصل بیان شده. یک دلیلی که میارن میگن این مسئله که در ارتباط با جمهوری اسلامی سالبه منتفی به انتفاع موضوع هستش اینه که میگن که یعبد من دون الله عز و جل. میگه خب کسی چنین نگاهی نداره که حالا مثلا یک نفری باشه، یک لیدر یا یک حکومتی جریانی باشه که اینو بخوان به جای خدا، به جای خدا مثلا این پرستیده بشه. نه، چنین نگاهی نداره. پس گفتن این نسبت به چه گونه خروجی هسته، چگونه پرچمی هستش؟ پرچمی هستش که کار به اینجا برسته که اسلام کنار گذاشته بشه و اون طاغوت به تعبیری به جای خدا پرستیده بشه. جمعی اینو اینگونه معنی کرد. روایت دوم، امام باقر علیه السلام. این روایت در غیبت نعمانی صفحه 115 مستدرک وسائل هم جلد 11 صفحه 34 بود. کل رایت ترفع قبل رایت القائم علیه السلام صاحبها طاغوت. هر پرچمی قبل از پرچم قائم برافراشته شود صاحب آن پرچم طاغوت. اینو قیدو نداره، یعنی اون قیدی که بله اونو نداره. لذا این روایت میشه گفت که میتوانن افرادی که مقابل هستن از این استفاده بکنن. از قسمت بالایی کار مشکل میشه بخوان استفاده بکنن. حدیث بعدی
خب جواب چی
میگم؟ اینا رو میگم همه رو، یه جمع‌بندی هم آخرش میکنم. بیشتر نظرم اینه که چون در نوع حکومت بین دانشمندان شیعه محل اختلافه، فقط توضیحات بگم، اختلافات رو توضیح بدم و خب خود افراد میتونن دیگه این مسئله رو نتیجه بگیرن، به نتیجه‌ای که میخوام برسن. جناب مالک ابن اعین جوهنی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود، دقیقا همین روایت رو میارم، کل رایت ترفع قبل قیام القائم. اینجا رایت القائم، اینجا قیام القائم. قیام القائم صاحبها طاغوت. هر پرچمی قبل از قیام از قائم علیه السلام باشه صاحبش طاغوته. اینم شبیه روایت بالایه. اینم دوباره تکرار میکنم، قائمی که میگه با دو سه صفحه قبلی که در کتاب عقاید الاسلام خوندیم، قائم یعنی احمد الحسن، یعنی مهدی اول. این کامل روشن میشه، مبانی میخوام دستتون بشه. فعلا در مورد حضرت مهدی نیستش، چون ممکنه که مثلا احمد الحسن باشه، مدت ها و سال ها باشه، امام زمان هنوز خروج نکرده باشه، امام زمان قیام نکرده باشه، چه این چیزی رو بخوام در نظر بگیریم. چون اگر چنانچه ما مرادمون حضرت حجت ابن الحسن باشه، این خروجی هم که ایشون در کشور عراق داشت، اگه بخواد مطلق در نظر بگیریم، اونم میشه طاغوت. خب نمیخواد این کارو بکنه، یعنی تو این نگاهی نداره، خودشو به عنوان حجت خدا میده. پس میگه تا قبل از من، یا در عرض من، یا بعد از من پرچمها قیامهایی صورت بگیره، اما تحت لوای من نباشه، اونم میشه طاغوت.
این قائم توی روایت خودش میگه.
بله، قائم ایشون خودش معرفی میکنه، در صفحات قبلم بودش.
در اینه هم
نه، ببین نیستش. خب ایشون روایت ارائه نمیده، نهایتش یه بحثای مطرح میشه که من با لیدرهای جریان گای بحث کردیم، مناظره و مباحثه داشتیم، آخرش وقتی این مسائل رو صریح میگم، نگاه این داره میگه که فرزند امام حسن عسکری روایت میگه ما دو تا قائم داریم، یه قائم اول داریم، یه قائم ثانی داریم.
همین قائم از کجاشون میارن؟
خب همین دیگه، همین دیگه، بس داره همین دیگه. الان این ایشان دقیقاً در صفحه اینجا، این صفحه 85 دیگه، صفحه 85، در صفحه 84 میگه مهدی اول یا یمانی. این دوتا رو یکی میدونه. بعد عرضم خدمت شما، بحث قائمم در صفحه 80 و بله صفحه 80 این بحث مطرح میشه تا 83 که جلسه قبل دیگه خوندم دیگه. عبارت ها رو از رو خوندم و که تعبیر کرده بودم به عنوان قائم هستن و بعد توضیح دادم. خب بریم روایت بعدی که ایشان در پاورقی آورده. امام سجاد علیه السلام فرمودن این حدیث در کافی جلد هشتم صفحه 264 حدیث 382 وسائل الشیعه هم جلد 15 صفحه 51 فرمودن والله لا یخرج احد منا قبل خروج القائم صلوات الله و سلامه علیه الا کان مثله مثل فرخ تار من وکرهی قبل ان یستوی جناحاه فأخذه السبیان فأبسو به. ترجمه حدیث اینه که والله به خدا قسم کسی از ما قبل از خروج قائم علیه السلام خروج نمی کند مگر اینکه مسئله او مسئله یه گنجشکیه که قبل از فراگیری پرواز از لانه بیرون بپرد، پس نوزادان با او بازی میکنن. و اینجا تعبیر داره، تعبیر دقت بکنین، میگه لا یخرج واحد منا منا میاد. اینجا بس دیگه بحث یک جمع باطل مطرح نمی کنه، از ما هستش مثلا، اما قبل از قیام باشه چه این چیزی. خب در زمینه بحث زیاد شده، تو اون دوره قبل من گفتم گاهی به استناد این روایات، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که خداوند به ائمه معصومین امر کرده قیام نکنی، که خب ما میبینیم قیام شده. یعنی مثلا فرض کنید در ارتباط با وجود نازنین امام سید الشهدا حضرت امام حسین علیه السلام یا امیر المؤمنین نگاه میکنی یا حضرت مجتبا، بالاخره اگم بوده حرکت صورت گرفته، نگذاشتن به صورت روال طبیعی، منکوب کردن نسبت به امام حسن و امام حسین، پس این حرکت بوده. جمعی گفتم به خاطر این اخبار پیشگویی بوده، یعنی اینا یاری کننده نداشتن، نه اینکه امر شده که قیام نکنید، حکومت تشکیل ندید. یک پیشگوییه، یک خبر غیبی هستش که چون یاری کننده نداشتن گفتن که اگر ما بخوام کاری رو انجام بدیم در حقیقت این قیام چی میشه؟ این قیام منکوب میشه، به تعبیری میشه مثل یک پرندهی گنجشکی که هنوز پر در نیورده، از لونه خودش که بپره گیره یه افرادی میفته، یعنی چی؟ شکست میکنه، به تعبیری شکست میکنه. جمعی این گونه مسئله رو مطرح کرد. لذا وقتی میگن در ارتباط با قیام مختار یا زید بن علی بن الحسین، خب بحثا مختلفه، ما میبینیم که در چه در ارتباط با قیام زید بن علی بن الحسین اجازه ای نیامده مستقیم، حتی این میادش محضر حضرت صادق مجبورش میکنه، میگه صبح میام پیش تو و باید با من بیعت بکنی، که عموش هم خواب میبینه، پیامبر میبینه قدمناک، میگه تو نباید با فرزند من اینگونه مثلا برخورد بکنی. وقتی صبح میاد به حالت ندامت، امام صادق علیه السلام میگه عمو جان تو رو شهید خواهند کرد، تو رو شهید خواهند کرد. اما خب بالاخره امام صادق چیزی من ندیدم که دستور بده که کمک زید بکنن یا خودشون بخوان ورود به این جریان پیدا بکنن. یکی این، یکی جریان مختار. در جریان مختارم خب اون چیزی که معروفه و در تاریخ مطرح شده، یا محمد ابن حنفیه تأیید این قیام کرد یا چنین چیزی صورت نگرفته، از امام زین العابدین دستوری نرسیده، فعلا بحث نهی هم نیست خواه، ولی امری نرسیده بر شیعیان که یاری بکنه. بعضی گفتن که این به این معنا نیستش که مختار مثلا باطل بوده یا زید ابن علی ابن الحسین باطل بوده، این پیشگوییه که امام داشته، دیده مثلا جریان مختار، ولی اینکه خوشنود شدش حضرت زین العابدین وقتی که قاتلین امام حسین علیه السلام رو منکوب کرد مختار و دعا کردش، اما میدانسته که از لحاظ علم غیبی که داشته این جریان باعث میشه یه بسیاری از شیعیان این وسط کشته میشن و سرشون زده میشه در جریان مقابله با زبیریان. خب لذا از اول گفتن که این جریان جلوش گرفته بشه، حمایتی نکرد. وگرنه اگر زمینه بوده که بتوانن پیروزی پیدا بکنن، جمعی گفتن نه، فیاد نفس خود قیام مشکل نداره. خود قیام از مصادیق نهی از منکره و اینش اشکال نداره، نهی از منکر از فروع ماست، لذا این مشکل نداره. اما چون میدانستن که این نهی از منکری که میخوام بکنن نتیجه نداره و تل این میشه که خود زید بن علی بن الحسین و جمعیت بسیاری از اطرافیان زید اینها کشته بشن، سر خودش بریده بشه، در شهرها بچرخانن، ماجرای مختارم اینگونه باشه، بسیاری از شیهای هم کشته بشن، چون علم غیب داشته نتیجه تأیید نکردن. حالا نهایتش نهی اگه نکرده باشن تأییدی نیستش، امری نداریم که در روایات میگن مثلا چنین کاری رو بکنی. این میگن از باب پیشگوییه. این دو بحثه. یه وقت امام معصوم این روایات میگه آقا این قیامی که هر قیامی که بخواد اتفاق بیفته، اگر طاغوت باشه که طاغوت هیچ، یعنی اگه کار به اینجا برسه که یعبد من دون الله از دوجه که تکلیفش مشخصه، اگه نه واقعا برای خدا باشه، کار بخواد برای خدا باشه، این پیشگوییه که معصوم کرده. یعنی کار به اینجا بده، اون نتیجهی که بخوان نمیگیرن. مثل این اونو پرندهی که بالاخره اون گنجش که یعنی پر در نیورده در دست بچه ها اسیر میشه، اذیت میشه و به اون نتیجهی که بخواد نمیرسه. لذا باید صبر بکنه که پروبالش در بیاد. بعضی اینگونه اومدن اینو تعبیر کردن. یه تفسیر دیگه هم در این خصوص هست. بعضی گفتن که آقا این مصادیق نهی از منکر هیچ مشکل نداره، ما میگیم یه باطلی هستش، خب این باطل رو کنار میذاریم، یک آدم متقی رو به رأس میشونه، هیچ مشکلی ظاهرا پیش نمیادش. اما این بحث رو مطرح کردن، اگر چنانچه این قیام چنین ادعایی را بخواهد بکند که اسلام ناب محمدی رو بتونه حاکم بکنه، جاری و ساری بکنه، این گفتن که به مانند اینه که اون کبوتری که پروبال در نیورده اینو منکوبش میکنن. این به این معنا نیستش که از این اسم بخوان سوء استفاده بکنن، نه، واقعا تمام همتش بر اینه، نمیتونن، نمیذارن. قدرت در جریان قبل از ظهور امام زمان تسلط باطل در سطحی هستش که حقی اگه بخواد ورود پیدا بکنه، قیام بخواد بکنه، خروج بخواد بکنه، اینو خفش میکنن، اینو محدودش میکنن، اینو لش میکنن، یعنی به اون اهدافی که مد نظر داشته در اون خروج و قیام نمیذارن برسه. بعضی چنین چیزی رو مطرح کردن. بعضی گفتن که اگر چنانچه به اسم اسلام به نیات دیگه این منکوب قطعاً، ولی اگر چنانچه به اسم اسلام نباشه، به اون حقیقت باشه، چرا؟ ما مأمور به وظیفه هستیم، نه مأمور به نتیجه. ما گاهی اوقات ببینین ما دو نگاهه که یک بحث های مفصلی هستش در فلسفه اخلاق. بعضی اینها وظیفه گرای هم، بعضی قایت گرای هم. بعضی هم میگه شما یک کاری رو که میخواد انجام بدی هدف رو نگاه کن، به هدف چی میشه. حتی میگن شما میتونی که وظیفت رو زب بکنی به نفع هدف. اینجا که میگن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون این چیز رو مطرح میکنه. بعضی میگن ما وظیفه گرایی، هر اتفاقی میخواد بیفته. یعنی فرض کنید که سید و شهدا اومد، جمعی هم اومدن، گفت آقا منو یاری بکنید، ما قطعا میدونیم کشته میشه، 100% میدونیم کشته میشه. اما میگه آقا چون نتیجه ما اگه زنده بمونیم بعدن میتونیم دین پیامبر رو ترویج بدیم و بعدا نیروی کسب بکنیم بر علیه بنی امیه قیام بکنیم، طبیعتا این چیزی ورود پیدا نکنه در صحنه کربلا. اما میگه اصلا برای ما مهم نیستش، من الان اینجا وظیفه‌ام اینه که یاری حجت خدا رو بکنم. وقتی یاری حجت خدا رو بکنم اصلا نتیجه که شهید بشم بشم اصلا مهم نیستش. برخی گفتن که آه بحث نهی از منکر، الان شما چنین وظیفه ای داری، حالا نتیجه هر چی شد شما الان بالاخره میتونی باطلی رو کنار بزنی، میتونی قیامی رو بکنی، میتونی خروجی رو بکنی، بالاخره باطلی رو از انجام باطلش باز بداری، میتونی این کارو بکنی، همین کارو شروع بکن. حالا نذاشتن تو جایی که نذاشتن نذاشتن، ولی به معنا نیستش که ما وظیفه خودمون رو کنار بگذاریم. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام، این روایت در غیبت نعمانی صفحه 206، در شرح اخبار قاضی مغربی هم جلد سوم صفحه 56 فرمودن مثل خروج القائم منا که خروج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و مثل من خرج منا اهل البيت قبل قیام القائم علیه السلام، مثل فرخ تار و وقع من وکرهی فتلعب به سبیان. فرمودن مثل خروج قائم ما مانند خروج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هر که از ما اهل بیت قبل از قیام قائم خروج کند مانند بچه گنجشکی است که قبل از بلوغ و فراگیری پرواز از لانه اش بیرون بپرد و در نتیجه نوزادها یا بچه ها سبیان با او بازی کند. این هم تقریبا میشه که شبیه حدیث بالایی هستش. خب اینو چون روایت رو خوندیم، یک روایت دیگه هم معلوم عاشق مشتبه قزوینی در بیان الفرقان ایشان اینو میارن بله در صفحه 918 حدیث نهم. حدیث اینه که ای صدیر در خانه بنشین و چون فرش منزل خود باش، پس چون به تو خبر رسید که سفیانی خارج شد به طرف ما بیا ولو پیاده باشی. بعضی اومدن از اینم استفاده کردن که اینجا ما وظیفه حرکت یا خروج رو نداریم، بعضی از این حدیث استفاده کردن. خب ببینید اینجا دیگه مسائل مختلف میشه. حالا اینا رو باز از یک زاویه دیگه نگاه میکنم، بالاخره میخوام ببینیم که با توجه به این روایات ببینیم چجوری بتونیم مسئله رو متوجه بشیم به اندازه‌ای که میتونیم، و این جمع هم اگه مطلبی به ذهنشون میادش یا دوستانی که در فضای مجازی هستن اینو به اشتراک بذاریم، ببینیم خب چجوری میخوام جمع بکنیم. فرض بکنیم که این روایات ها روایات های درستی هستش، خب این مسئله بحث خروجه و بحث حکومته، این به چه صورت میخواد انجام میده. بعضی گفتن که اینجا کلن وقتی بحث خروج رو که مطرح میکنه، بحث حکومت رو که مطرح میکنه، در فضای دینیه، بحث دینی رو داره مطرح میکنه، بحث خروج نوع از نوع خروج دینی رو داره مطرح میکنه، یا مطلقه به تعبیر حکومت نیستش. به خاطری که از لحاظ عقلی وقتی نگاه میکنیم، خود از تعمیرم که در تایید این مسئله عقلی فرمودن بودن که در نهج البلاغه بالاخره مملکت امیر میخواد، حالا یا عادل باشه یا فاجر باشه، بالاخره امیر میخواد، یک مملکتی پادشاه میخواد. این پادشاه میخواد باید پادشاه قرار بگیره، خب لازمه که پادشاه قرار بگیره، یه حکومتی هم باید باشه. به علاوه وقتی ما نگاه میکنیم اگر چنین باشه، ما در طی تاریخ علمایی داشتیم مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، میبینیم که پشت پادشاهان صفویه بودن، یعنی یک تعبیرهایی از علامه مجلسی در ابتدای کتاب ها هست که آدم تعجب میکنه، میگه این پادشاه کی بوده مگه چیز بود. تعبیرات خیلی عجیبه. نظام مثل آقای علی شریعتی وقتی تعبیراتو میبینه در کتابای خودش میتازه به علامه مریسی میگه آخوند درباری بوده. میتازه. حالا ببینید بالاخره این تعییدات بوده. حکومت صفویه در شرایطی هم بوده که اهل تسنن غالب بر ایران بودن و حرف شنوی داشتن از علمایی مثل علامه مجلسی و بر طبق همونها سعی میکردن در همون روال عمل بکنن و کار به اینجا میرسه که مذهب تشیع غالب و حاکم میشه نسبت به ایران. بالاخره این نوعی خروج قیام بوده که شما نگاه بکنید صفویه در ارتباط با حکومت قبلش هنجار شکنی کرد و مقابله کرد و قدرت رو به دست گرفت. اینو در نظر بگیرید. جمعی میان مقایسه میکنن با جمهوری اسلامی، میگن آقا این ادعا نبوده. درسته شاهی بوده، شاه صفویه بوده، دغدغش هم این بوده، شیعه هم بوده، دغدغش هم بوده کارو بکنه، اما بنابراین نبوده به عنوان حکومت اسلامی مطرح بشه. یک حکومت بوده، یک پادشاهی بوده، به صورت شخصی هم علاقه داشته نسبت به شیعه، کسانی هم گماریده، قدرت هم در اختیار اونها قرار داده، گفته من میخوام به هر ترتیبی، چه هر چه باطل، اینا باید این حکومت باید این مردم تغییر بکنن. بعضی چنین چیزی میگن، یعنی خود حکومت برگرفته از نصوص دینی نیست، یه پادشاهی بوده که مثل کسای دیگه که حتی مثلا بیدین بودن یا سنی بودن مثلا، فرقی نمیکرد، همون بوده، مدل همون مدل بود. لذا مثلا نمونه هایی داریم در ارتباط با جناب شاه عباس. وقتی که شاه عباس یک نقل مشهوری است که در تاریخ هم ذکر شده، خیلی ارادت داشت به شیخ بها. به شیخ بهایی میگه که تو از هر جهت هم سیاسی هم عالمی، جهات مختلف، تو لایق پادشاهی، بیا من پادشاهی رو افاضه میکنم و خودم هم در خدمت تو هستم. برخوردی که شیخ بهابش میکنه میگه نه، پادشاهی دست تو باشه، اما نسبت به کارهای مهم و خطیر و یا مسائل دینی از من مشورت بجو، من خط بگیر. و همینطور هم های شاه عباس خط میگیره شیخ با گاهی اوقات چنین نگاهی رو مطرح کرده. یعنی میگن این حکومتی بوده، ولی که حکومت پادشاهی بوده، یک کسی که زعیم شیعه بوده مهر تایید به اون زده نسبت به این، پس این خودش مشروعیت پیدا میکنه. و اگه بخوام اینو در نظر بگیریم، در مقابل این روایات بخوام قرار بگیریم، بالاخره نقص این یه حکومتی بوده، یک خروجی بوده، یک قیامی بوده، چنین چیزی صورت گرفت. بنابراین خب روی زمینه خیلی بحث کردن، جمعی از این احادیث رو بعضی بررسی کردن، همش نگفتن، جمعی از این احادیث ضعیفی هست، آحاده و اخبار ضعیفی هست. علی حال این چیزی که جناب احمد الحسن صراحتن اینجا مطرح میکنه اینه، یعنی اگر چنانچه چه حکومت دینی باشه، چه حکومتی باشه که با دموکراسی تشکیل بده. لذا جون یک بحثی داره مستقل در یک کتابش، دموکراسی رو میکوبه کلا، اصلا مقابله داره در مورد دموکراسی. یا حکومتی که مثلا با رأی بخوان، به خواست مردم، همه مردم بخوان، فرض کنین اون کسانی که واجد شرایط باشن بخوان رأی بدن، حکومت رو بخوان قرار بدن، مگر هیچ مشروعیت نداره. حکومت فقط باید نهایی خدا باشه، خدا باید تفویض بکنه. و خب در مورد خودش رو میگه برای ما مهم نیستش، مردم باشن و نباشن، حکومت خدا به من تفویض کرده، این خروج رو خدا به من تفویض کرده، این قیام رو خدا به من تفویض کرده. لذا اهم میگیره در اون کتاب، اهم میگیره، یعنی میگه که ولو به دموکراسی باشه، اصلا یه حکومت سکولار باشه، اصلا دیگه جو بحث دینی نمیکنه، کلا همه رو طاغوت میدونه، غیر از اون که حجت خدا بخواد تعیین میکنه. و حجت خدا در این دوره من هستم به نیابت از پدرم حضرت صاحب الزمان، و خب این حکومت من هست. لذا دیگه اینجا وقتی که صرف نظرت بحث ها و قلت و این قلت هایی که در مورد حکومت اسلامی در عصر غیبت بشه، چون باز اونجا بحث هایی دارن، مثلا ببینید در بحث حکومت دینی وارد بحث ولایت فقیه میشه، در بحث ولایت فقیه نظرات مختلف، جمعی قائل به ولایت مطلقه فقیه هستن. یعنی ولایت مطلقه فقیه به این معنایی که ولایت فقیه، تعبیری که در کتاب ولایت فقیه مطرح شده همینه، ولایت فقیه همان ولایت رسول الله. البته صراحتا توضیح میدن نه از باب کمالات بگیم نه از باب جایگاه انتخاب میشه، یعنی در باب مصلحت اندیشی باید چنین کاری رو انجام بگیره. اون کسی که در رأس هستش اگر کار به اینجا برسه مثلا مصلحتی بداند که یک حلالی حرام بشه، حرامی حلال بشه، اشکال نداره. من یادم با یکی از اساتید که ایشون موقعیت سیاسی هم داشتش و به نظر من فرد فقیهی هم بود، بحثی رو مطرح کردم، گفتم آقا ببینین ما تو روایات هرچی که دیدم گمرک و گمرکچی مورد مذمت واقع شده. حتی مثلا داریم ما در روایات میگن کسی که گمرکچی باشه پولش چنین اچنان تعبیرات تند داشته. گفتم خب الان شما ببینین ما گمرک داریم و جنسی که میخواد وارد بشه یه پولی رو گمرکچی میگیره، حالا نمیگم برای خودش، به خزانه دولت حکومت میریزه، ولی خب نمیذاره جنس به همون قیمتی که بوده وارد بشه. میشه از گفت روایات درست بوده، خب اینجا چطور میشه؟ گفت از بابی که اصل نظام چون اولویت داره ضربه میاد به اون وارد میکنه، ولو اینکه گمرک و گمرکچی اشکال داشته باشه اینجا ما نمیتونیم قبول بکنیم، چون اوجب واجبات رو این حکومت میدونیم و اوجب واجبات رو جمهوری اسلامی میدونیم. وقتی اوجب واجبات این باشه، اگر بنا باشه رعایت به یک فرع فقهی اصل مسئله ای که چه بسا باعث میشه که اگه از بین بره احکام اسلام نتونه جاری بشه، اگر اینو زیر سوال ببره ما از اون صرف نظر کنیم. صراحتن باشه صحبتتون آقا اینا چطوری شما توجیه میکنید؟ باید باید ولایت مطلقه توش جمعی قایل هستم. بله ولایت فقیه ما ضد عقل نیستش. ببینیم بالاخره حکومت پادشاه میخواد، خب پادشاهی میخواد بر کی بکنه؟ میخواد بر شیعه بکنه، بر مسلمین بکنه. خب حالا یعنی چیکار باید بکنه؟ یعنی قوانین اینها رو باید پیاده بکنه، بر اساس اینها باید پادشاهی بکنه، حکومت بکنه. خب حالا اگه یک نفر فهیمه به دین باشه، فقیه باشه بهتره یا بی سواد باشه؟ اون شخص فقیه باشه، فقیه باشه میفهمه دیگه، بر طبق همونها پادشاهی میکنه. در زمینه این که حالا یک پادشاه، یک لیدر جریان یه فقیه باشه، هیچ بحثی نیستش، کسی اختلاف توی این نداره، اتفاقا همه بهتره. همون کسی هم که مقابله اون، همون کسی هم که میبینین که تقابل داره با جمهوری اسلامی اما خب بالاخره بر اساس مسائل فقهی داره نظر میده، استنباط خودش از فقه داره نظر میده، میگه بله باید دین شناس باشه. الا اینکه یک جمعی باز یک بحثی رو مطرح کردن که در علوم سیاسی هم بحث میشه نسبت به حکومت‌های دینی، این که میگن که ما رجل دینی نباید ورود به سیاست پیدا بکنن، به خاطری که اگر در سیاست منکوب بشن دید مردم نسبت به دین تغییر میکنه. اون یه نگاه دیگه‌ایه، ما فعلا با اون دین کار با اون نگاه کار ندیم. اما کسانی که نه، میگن هیچ مشکلی نداره رجل دینی هم بخواد در صدر قرار بگیره، بحث سن مطلقه و غیر مطلقه بودنش. یعنی میخوام بگم که در زمینه ولایت فقیه در این خصوص اختلافی نیست، بحث سن مطلقه و غیر مطلقه بودنش محل بحثه. خب حالا ببینه از نگاه ایشان، چون مطلب ایشون رو داریم میخوام بررسی بکنیم، از نگاه ایشان چه ولی فقیه مطلقه باشه، چه مطلقه نباشه، چه حکومت سکولار باشه، به دموکراسی انتخاب شده باشه، به هر مدلی که بخوای حساب بکنی، حاکمیتی بخواد باشه، این حاکمیت طاغوت. ایشون در کتاب‌های دیگه صراحت از یک کتاب داره سریع مفصل در مورد همین مسئله میاد توضیح میده و اینو قبول نداره. میگه حکومت فقط باید از ناحیه خدا حفاظت شده باشه، فقط اون حکومت مشروعیت داره، هیچ حکومتی غیر از اون مشروعیت نداره. که عرض کردم که این دوگانگی در رفتار لیدرها برای من خیلی عجیب بودش، که مثلا نگاه میکردم که یک قسمت هایی از فرمایشات رهبری میامودن، نگاه اینجا اینو گفته میخواد در خودش استفاده بکنم، اینو گفته. اگه شما واقعا حکومت رو طاغوت میدونید دیگه، استفاده کردن از اون دیگه به چه معنایی داره دیگه، این خودش ارزم به حضور شما ریشه پهن و کوسه دیگه، چطوری اینو با هم دیگه جمع میشه دیگه محل بحث. الا که شاید بگن تقیه میکنیم مثلا تقیه میکنیم، تقیه هم اوجب واجبات مثلا. بنابراین می نویسن امام مهدی علیه السلام به دلیل عدم وجود قابل در حقیقت مقیب یعنی به غیبت فرستاده شده، مقیب و ترک شده. چرا؟ چون قابل نبود. امام باقر فرموده ان الله اذا کره لنا جوار قوم نزعنا من بین الغرهم. خداوند هنگامی که دوست نداشته باشد ما اهل بیت، همسایه و مجاور قومی باشیم، ما را از بین آنها می ستاند. یعنی چون قابل نبوده حضرت مهدی چنین بوده، چون قابل نبوده من احمد الحسن مهدی اولو دیر فرستاده، 20 سال مثلا من مبعوث شدم که عنوان حجت الله بخوام دعوت خودم رو علنی بکنم. در صفحه 86، بنابراین هیچ کس نمیتواند عدم وجود قابل در زمان غیبت یا پیش از قیام و اقامه عدل در زمین را انکار کند، زیرا حداقل قابلی که در در روایات برای ظهور و قیام قائم ذکر شده همان 313 نفر میباشند. پس قابل در طول فترت غیبت وجود نداشته و امام مهدی مقیب یعنی به غیبت فرستاده شده است نه قائم. ایشان اینی که میاره یه پاورقی داره، این میگم که خیلی نسبت به مرجعیت دینی ایشون موضع داره، خیلی، یعنی در صفحات قبل که اصلا اینها رو به عنوان خائنین و فاسدین و اصلا جوری تعبیرات داره که بدتر از اینا دیگه موجودی نیستش. حالا ببینید پاورقی، ببینید چی میگه ایشون. میگه این قابلان همان کسانی هستن که رسالت مهدی علیه السلام را قبول میکنن که عبارت از تصحیح و اصلاح دینی، عقاید شرعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که مهدی علیه السلام آن رسالت را حمل میکنن، یعنی همون 313 نفر، و مخالف با قواعد و داشته‌های قبلی آنهاست و این پذیرش بر ایشان گوارا و ساده نیست، چون این اصلاحات در زمان ظهور به معنای مخالفت با موروث دینی فاسد و مخالفت با همان مرجعیت دینی پابرجا هنگام ظهور مهدی علیه السلام. اینها قومی هستند که میپذیرند از مکان متعفن آکنده از بوی کثیفی که به استنشاق آن مانند سایر مردم عادت کرده بودند خارج شده. یعنی از این تعبیر میاد که او 313 تا ابتدا جریان مرجعیت رو پذیرفتن، اما چون آقا اومده از این حالته که بوی تعفن و فضای آلودگی بوده خودشون رو کندن، مردم رها کردن، خودشون رو کندن، خارج شده و به هوای آزاد برون تا بوی پاکیزه استنشاق کنن و سپس اوج کثافت و عفونت و نجاست آن هوایی که استنشاق می کردن را مورد تحقیق و تبیین و تمیز قرار دادن. این یه قدی قیز داشته. و ببینید یه نکته رو من بهتون بگم، اینو قبلنم گفتم، تمام جریانهایی که به یک نوعی میخوان ادعاهایی بکنن، حداقل میخوام بگم در ایران ابتدا مقابله با مرجعیت و آخوند و عالم دینی میکنن و موفقیتشون همین جریانه. حالا میگم برای چی. الان نگاه میکنیم اخباری‌ها، اخباری از قدیم بوده، نو اخباری ها که یک چیزی ترکیب از شیخیه، صوفیه و اخباری قدیم هستش. تو فضای مجازی ما اینا زیاد بحث داشتیم. افرادی هستن تا میتونن اصلا صورت ها فحش میده، لعن میکنن، یعنی مرجعیت رو میاره، مثلا میگه آی سیستانی لعنت الله علیه، صراحتا آی لعنت الله علیه، خدا لعنش کنه، فرانسیس. این جریان چیه؟ ببین جریان اینه که ما گاهی اوقات با افرادی هم که از دین خارج میشن این بحث رو مطرح کردم، اینها فشارهای اقتصادی، فشارهایی که الان بر مردم تحمیل شده رو نسبت به حاکمیت دینی میدونن. حالا شما نگاه بکنید که با یک نفری که از دین خارج شده باشون ما بحث داشتیم آتیست بودن، میگن اصلا آخوند نباشه، اصلا آخوندها رو باید همه شون یعنی خیلی اینطوری باید بکنه، این بابا میگیم جمع اصلا همه رو میگه اصلا آخوند سالم نیست، یعنی صراحتا میگه اصلا آخوند آخوند با سالم بودن در تناقضه، مگه اصلا چه چیزی هست؟
آخوند خوب میگن آخوند مرده است.
بله یکی گفتش که شیخ مفید، بس سوال کرد گفت مگه شیخ مفیدم هست؟ در حال ببینید اینها غرض ورزیه، جهت چیه؟ حالا روی یک جهاتی نسبت به سیاست خارجه تحریم صورت گرفته، از خارج فشارهایی آوردن، بعضی هم در خارج در داخل میگم ظلم کردن، از دو جهت بوده، مردمی وسط قوه تشخیص که ندارن، خیلی مردم له میشی، آقا نیم له میشی، پنیری که تا دیروز مثلا بوده 20 هزار تومان شد 40 هزار تومان، روغنی که فلان بوده نونی که نگاه میکنه ملت نونی که این اینا رو نگاه میکنه، خب بعد نگاه میکنه کی نشون میده حاکمیت، حاکمیت دینیه، خب چیکار میکنه؟ هر جریانی که برای این کسایی که دین دارن ها بخواد اینا رو بکوبه بگه اینها باطلن، اخباریا چنین کار میکنه، صوفیا چنین کار میکنه، احمد الحسنی ها وقتی نگاه میکنه چنین کار میکنه، حجتی ها میکنه، حجتی ها کی؟ عرض بوده اینا مختلفه، یعنی یک سیاستی که در رفتارشان هست، حالا شما مثلا بیا بگو آقای فلانی ما در بین همین آخونده کلی اختلاف نظر داریم، همه خداشون رو گاهی اوقات سه تا آخوند سه جور معرفی می‌کنه، یک جور که نیستن که، همه یک جور نیستن، خب اینا رو میکوبه، مردم هم قابلیت تشخیص ندارن، تو این یک جهتش میگه پس این طرفدار اینا نیست، طرفدار اینا از امام زمان هم داره میگه، امام زمان که دوستش داریم، اهل بیت هم دوست داریم، با اینا هم که نیست، پس ما جذبش میشیم. کی گفته ادریس داره بازی کنه میخواد در میاره؟ تو باید زبل باشی ببینی که جریان چیه. حالا دلیل این نمیشه که کسی که حالا با آخوند مخالفت بکنه و عرضم به حضور شما از امام زمان میگه حتما ای بر حق باشه، نه تو اون رفته به خودش حساب کرده، روانشناسی کرده، گفته الان باید کارو بکنه، اگه جاش برسه که بتونه موقعیت خودشو تثبیت بکنه میاد چیکار بکنه؟ مرجعیت دفاع میکنه، اون وسیله و ابزار قرار دادنه، گاهی وقت یک کاری که انجام میگیره. حالا ایشان تا تونسته دیگه، یعنی به تعبیری به همینو فوشه دیگه، در محیط کثافت و عفونت و از نجاست و یه طرف چی بخواد بگه دیگه، هر چی خواسته گفته بنده. و سپس اوج کثافت و عفونت و نجاست آن هوایی که استنشاق می‌کردند را مورد تحقیق و تبیین و تبعیض قرار دادند. این کار هم آسان و هم بسیار دشوار است. آسان است که انسان چند قدم حرکت کند تا هوای پاکیزه استنشاق نماید، و دشوار است که اعتراف کند که قبلا در مکانی عفونی و متعفن و آکنده از بوی نجس زندگی می‌کرده، بدون اینکه خودش بفهمد تا مسیر صحیح اول یعنی هوای پاکیزه را انتخاب کنه. یعنی جریان حاکمیت و مرجعیت و این بحث ها بوده، ایشون این بحث ها که مطرح میکنه در ارتباط با جمهوری اسلامی نیست، اصلا کلن جریان مرجعیت رو میزنه در طی غیبت کبرا، کل جریان مرجعیت رو بدعت میدونه و اینها رو آدم هایی میدونه که خائن بودن نسبت به افراد. در صورتی که ما مفصل یک جلسه بحث مرجعیت رو مطرح کردیم، گفتم آقا این مرجع تقلید بالاخره اولا در اصول اعتقادات که تقلید جایز نیست، باید طرف بصیرت بزنه، در کلیات احکام صوم و صلات و حج و خمس و زکات و اینها که دیگه مشخص بنیاد تقلید نده، اما در مسائل جزئی یعنی مثلا احکام حج، احکام صلات، اختلاف نیست که نماز صبح تو اوتوری بخونی اینطوری بخونه، نه اون که میگه نه نماز صبح باید اینطوری بخونه، نماز صبح حالا فرض کنه که در این مسائلی هستش نسبت به جزئیات نسبت به صلات، خب اینجا باید چی کار بکنی؟ یا خودت باید بری درس بخونی، ملا بشی، فقاهت پیدا بکنی، اگه میتونی برو، اسلام نگفته آقا برو مرجع تقلید کن، اولا از باب ناچاری اسلام اتفاقا همه جا گفته که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، برو یاد بگیر، برو مجتهد بشو، برو فقیه بشو، برو دینشناس بشو. حالا اگر چنان توی موقعیتی نشد در این مسائل فقهی، نه که اون بابا از خودش در از مسائل فقهی، برو تقلید کن، چاره دیگه ای نداریم. ایشان میاد میگه که آقا این مراجع بر اساس زنونشون در نظر میده. آقا شما رای دیگه ای داری؟ وقتی که در عصر غیبت کبرا هست حدود 600 تا آیه قرآن بحث فقهی و این روایات هستش و روایات هم مختلف هستش، خب همین های دیگه بنده خدا داره زحمتش رو میکشه بر اساس همین ها داره استنباط حکم میکنه، در اختیار شما داره قرار میده چی کار باید بکنه. میگه نه، میگه احتیاطایی که دارن نشون میده به حق نرسیدن. خب به من نگفته من به حق نرسیدم، من چاره ای ندارم، امامم غائبه. اینا دیگه یک کاره که بازی با الفاظ و یک مقدار کسانی که مطلب دستشون نباشه اینها رو بخوای شما در حال تحت تاثیر قرار بدی در شرایطی که بحث غیبت یک بحث استراره. در روایت ما آوردن بحث استراره، بحثی که همین آیات همین روایات یک فقیه جامع شرایطی که دین شناس هستش متقی هستش میره این مطالب یاد میگیره در اختیار ما قرار میده. اگه به همون فقیه هم رجوع بکنیم بیا این فتوا رو شما از کجا دادی، نمیاد بگه که دوست داشتم، دلیل به اتقام میکنه. این آقا ما با توجه به این حدیث رو دیدم یا این اصل عقلی رو در اصول دیدم چنین مسئله رو من وضع کرد، دلیل داره برای خودش، نمیگه اصلا به شما مربوط نیستش. اون آقا مطالبه نمیکنین و پیگیرم کسی نیستش و این هم چیزی نمیگه. لذا خب ایشان این طور بخواد موضع بگیره نسبت به جریان مرجعیت که یک چیز استراریه، یعنی کارش نمیشه کردش، این به نظر من یک بحث دیگه، این قسمتش خیلی بی‌انصافیه. این همه توهین ها و اوج کثافت و عفونت و نجاست و بالاخره اگه رعایت اخلاق باید بکنیم، اگه ما شیعه هستیم شما هم خود تو شیعه میدیم ما هم شیعه، بالاخره همه شیعه هستیم و اینطوری بخوام همدیگه رو لگدمال بکنیم و تعبیرات رو بخوام بکنیم، به نظر من صرف نظر بحث های اعتقادی بخوام روی خلاف اخلاق و خلاف مروت خلاف انصافه که این کار رو بخوام مطرح. خب ایشان در صفحه 86 بعد وارد آیه اکمال میشه، حالا انشاءالله باز این باشه برای جلسه آینده. خب اگه دوستان سوالی دارن چه در فضای مجازی اینستاگرام کلاب هاوس تلگرام هر چی بفرستن که
نه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.